دقت مسائل ژنتیکی و نژادی تأثیر گذاره. علم تمرین مثل آشپزی نیست که برای هر تیمی یک نسخه تمرینی واحدی تجویز کرد، بلکه بر اساس شرایط فیزیولوژیکی، عضلانی و اسکلتی کودک باید نسخه تمرینی خاصی در نظر گرفت. متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها برای افزایش قد کودکانشون سراغ یک سری داروهای هورمونی میرن که در کوتاه مدت شاید مشکلی برای کودکان ایجاد نکنه، اما در بلند مدت استفاده از این داروها آسیب‌های جدی رو متوجه کودک خواهد کرد. بنابراین ما باید انتظارات خودمون رو از کودکان بر اساس قابلیت‌های ژنتیکی و وراثتی در نظر بگیریم، نه اهداف خودمون.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزاریم. شما خوبان میتونید برای شنیدن هر یک از برنامه‌های این شبکه رادیویی به پایگاه اینترنتی رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید و شنونده برنامه مورد علاقتون باشید. اما هر جمعه حوالی همین ثانیه ها شما رو دعوت میکنیم به شنیدن قصه ظهر جمعه.
ظهر جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی. انشاءالله با یاری خدای بزرگ و مهربون تا الان روز خوبی رو پشت سر گذاشتید و ساعات موفقیت آمیزی رو هم در پیش دارید. امروز براتون قصه میگیم با نام داداش کریم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. ولی قبل از شروع قصه نشونی برنامه رو میگی. نشونی ما تهران، کد پستی 11144، میدان 15 خرداد، تولید صدای جمهوری اسلامی ایران، قصه ظهر جمعه. تو محله ما سه نفر سرباز بودن، یکی داداش قاسم، یکی داداش مسعود، یکی هم داداش من. برادرای قاسم و مسعود خیلی زود از پادگان فرار کردن و به جمع مردم پیوستن، ولی داداش من پادگان رو ترک نکرد. همین باعث شده بود که بچه های محل با من یه جور دیگه باشن. مثلا مسعود هر وقت منو میدید میگفت زنده باد داداش خودم، زود از پادگان فرار کرد و اومد خونه تا مجبور نباشه تو خیابونا طرف مردم تیراندازی کنه. قاسمم تا چشمش به من میافتاد میگفت راستی داداش تو هنوز از پادگان فرار نکرده؟ خب عیبی نداره، یه وقت دیدی با یه جسه نو و براق همین طرفا پیدا شد. فرار نکردن اون از پادگان و این حرفها و نیش زدنها باعث شده بود که از کریم خیلی بدم بیاد، ولی نمیتونستم باورم بکنم که اون طرف مردم بیگناهی که مرگ بر شاه میگفتن تیراندازی میکنه. غیر از من در و همسایه به مادرم و بابامم یه جور دیگه نگاه میکردن. زنا دقه به دقه سراغ کریم رو از مادرم میگرفتن. مردا وقتی بابام رو میدیدن پچ پچ میکردن. این بابای همون کریمه ها، کریم که سربازه، خدا میدونه الان کجاست و چی کار میکنه. بابام هر وقت یادش میافتاد آهی میکشید و میگفت خدایا من که به این بچه یه لقمه حرومم ندادم، آخه چرا هنوز از پادگان فرار نکرده؟ مادرم میگفت اگه بفهمم کریم طرف کسی تیراندازی کرده شیرم و حلالش نمیکنم. تو شبایی که مردم بالا پشت بوم میرفتن و شعار الله اکبر میدادن و سربازام در مقابل تیراندازی میکردن، کاظم که کوچیکتر از من بود میگفت شاید یکی از سربازایی که الان داره تیراندازی میکنه کریم باشه. اون وقت مادرم مثل همیشه صورتش رو چنگ میزد و میگفت الهی لال بشی بچه، اینقدر این حرفو نزن. تو محلم من کمتر میتونستم با بچه ها حرف بزنم. اصلا بدتر رفتنم تو تظاهرات بود. بعضی از روزا که تظاهرات عمومی بود و همه مردم از کوچیک و بزرگ و پیر و جوان مثل سیل تو خیابونا جاری میشدن، منم فرصتی پیدا میکردم که بیشتر تو مردم باشم و کمی از این تنهایی در بیام. وقتی بچه ها منو تو مردم می دیدن با اشاره و کنایه می گفتن آقا را نگاه کن، داداشش تو خیابون داره مردم رو می کشه، اون وقت خودش اومده راه پیمایی. دیگه از بس این حرفا رو شنیده بودم داشتم دیوونه می شدم. بارها آرزو می کردم کاشکی داداشی به اسم کریم نداشتم. تا اینکه یه شب ساعت 12 بود که در خونه ما به صدا در. ما که تازه خوابیده بودیم با این صدا از خواب پریدیم. بابام گفت گمونم در خونه ی همسایه رو زدن. مادرم گفت نه من خودم شنیدم که در خونه ما رو زدن. هنوز حرف مادرم تموم نشده بود که دوباره در خونه به صدا در اومد. بابام گفت یعنی کیه نصف شبی دارو در میزنه؟ کاظم در حالی که گیج و خوابالود میدوید که در حیاتو باز کنه گفت شاید داداش کریم در میزنه. مادرم خندید و گفت خدا از دهنت بشنوه. تو حول و ولا بودیم که صدای کاظم رو از دم در حیاط شنیدیم. مادر داداش کریم اومده. مادرم یه دفعه داد زد چی؟ خدایا کریم اومده؟ پس بی خود نبود به دلم برات شده بود که پسر فرار میکنه. بابام ناراحت شد و گفت خیلی خوب زن، آره چرا داد میزنی؟ ممکنه کسی بفهمه و بره همه چیزو خبر بده. مادرم اخماش تو هم رفت و گفت دیگه هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه، پسر من از پادگان فرار کرده دیگه هم بر نمیگرده. تو این بگو مگوهای مادر و بابام بود که کریم از راه رسید و اومد تو اتاق. مادرم زودتر از همه دست دور گردن کریم انداخت و شروع کرد به گریه. کاظم با دیدن اشکای مادرم چشماشو تنگ کرد و گفت مادر جون گریه نکن، منم گریم میگیره. مادرم تو همون حال گفت کاظم جون این گریه خوشحالیه. بابام گفت خیلی خوب دیگه تمومش کن، یه کمم برای ما بذار، ما هم میخواییم باش روبوسی کنیم. بعد کریم دست دور گردن من و بابام انداخت و بعد از ما هم با کاظم سوار روبوسی کرد. مادرم پرسید کریم جون تا الان کجا بودی؟ کریم گفت تو خیابون، از سر پستم فرار کردم. مادرم یه دفعه جا خورد و گفت وای خدا مرگم بده، طرف مردمم تیراندازی کردی؟ بابام گفت آهای زن، یادت گفتی اگه کریم طرف مردم تیراندازی کرده باشه شیرم و حلالش نمی کنم؟ مادرم گفت بله الانم میگم. کریم ناراحت شد و گفت چه خبرتونه؟ مثلا ما تازه از راه رسیدیم ها. به خدا بدنم خورده، کلی راه رو تا اینجا دویدم. بابام گفت دویدی؟ وظیفت بوده، تا نگه این چند وقت کجا بودی و چی کار میکردی از خواب و استراحت خبری نیست. مادرم مثل همیشه با صورتشو چنگ زد و گفت قربون اون گلای پرپر برم. کریم مادر جون تو که طرف کسی تیراندازی نکردی؟ کریم گفت این حرفا چیه؟
بی زبون تر از من گیر نیاوردین؟ اول بگین ببینم تو این محله غیر از من دو نفر دیگه هم سربازن، کدومشون تونستن فرار کنن؟ بابام خندید و گفت خواب دیدی خیر باشه، تو آخرین سربازی هستی که فرار کردی. کریم تا این حرفو شنید سرشو پایین انداخت. به صورتش نگاه کردم، دیدم سر دماغش سرخ شده. فهمیدم خجالت کشیده، چون هر وقت خجالت میکشید سر دماغش سرخ میشد. بابام گفت حرفو عوض نکن، حالا راحت بشین و مثل یه بچه آدم بگو کجا بودی و چطور شد که فرار کردی. کریم در حالی که لباس سربازیشو از تنش در می آورد گفت همین الان از سر پستم فرار کردم. بابام گفت خوب کاری کردی، قبل از اینکه هوا هم روشن بشه باید بری خونه عمود، اگه این طرفا باشی ممکنه کاری دست خودت بدی. مادرم گفت خیلی خوب میره، حالا بذار ببینم این چند وقته چی کار میکرده. کریم لباسشو به جا لباسی آهنی کهنهی که تو اتاق بود آویزون کرد و گفت من به دستور فرماندمون فرار کردم. بابام گفت راستی؟ پس آدم با دین و ایمونی بوده. کریم گفت به عکس، اون کاری به این حرفا نداشت. مادرم از تعجب چشماش گشاد شد و گفت اصلا معلوم هست تو چی داری میگی؟ بابام دندوناش رو هم فشار داد و گفت یه ریگی تو کفش این پسره هست، از این پرت و پلا حرف زدنش معلومه. کریم گفت چی داری میگی بابا؟ من که تو این 3-4 ماهه اصلا از تو پادگان بیرون نیومدم. من پرسیدم حتما نوبت تو نبوده که بیارن تو خیابونا، درسته داداش؟ کریم خندید و گفت من هر روز خودمو میزدم به مریضی و مشمرده بازی در میآوردم، برای همینم فرستادنم گروهان خدمات. مادرم نالید و گفت ای وای خدمات؟ همینان که مردمو با تیر؟ کریم گفت نه مادر جون، خدماتی ها که کارشون این نیست. من که کنجکاو شده بودم پرسیدم پس اونا تو پادگان چی کار میکنن؟ کریم گفت جارو کردن خیابونا، آب دادن درختا، تمیز کردن ناهارخوری، بادنجون پوست کندن، باربری، از اینجور کارا. کاظم خندید و گفت چی؟ داداش تو بادنجون پوست میکندی؟ چه خنده دار میشدی. بابام رو به کاظم کرد و گفت ساکت بچه، الان که وقت این شوخی ها نیست، برو بگیر بخواب. مادرم گفت خب کریم جون بگو بالاخره چی شد؟ کریم گفت مادر من به همینم راضی بودم، ولی یه روز فرمانده گروهان خدمات یقمو گرفت و گفت انقدر خودتو به نفهمی نزن، فکر میکنی من نمیدونم که بی خودی خودتو به مریضی زدی؟ تو از منم سالمتری. گفتم جناب سروان منظورتون چیه؟ محکم تخت سینم زد و گفت برو سر باباتو شیره بمال، از فردا دیگه حق نداری تو این گروهان بمونی. بابام یه دفعه از جا پرید و گفت چی؟ اون گفت سر باباتو شیره بمال، تو هم چیزی بهش نگفتی؟ آخه مگه زبون تو دهنت نبود پسر؟ مادرم با بی‌حوصلگی گفت چی داری میگی؟ خب اون یه حرفی زده، این زبون بستم که کاری ازش ساخته نبوده، حالا بذار ببینم چی میگه. کریم چند بار سرشو تکون داد و گفت فردای همون روز یعنی امروز صبح 100 نفر از سربازا رو که منم جزشون بودم تو میدون صبحگاه به خط کردن، یعنی همه منظم پشت سر هم وایسادیم. بعد از خبردار افسری که قرار بود همراهمون بیاد برای توجیه ما شروع به سخنرانی کرد. سربازای میهن، حتما میپرسید امروز میخوایم شما رو کجا ببریم؟ ها؟ بله، من میگم توی خیابون. شما تعجب میکنید و میگید جای سرباز که توی خیابون نیست، توی جبهه جنگ یا لب مرزه. درسته، ولی زمانی از راه میرسه که نیروهای دشمن وارد خاک میهن ما میشن. در همچین وقتی به جای اینکه سرباز راهی مرزها بشه، باید در داخل کشورش با دشمن بجنگه. این دشمن ممکنه هیچ سلاحی هم نداشته باشه، ممکنه اصلا دست خالی هم باشه، ولی دشمنه. دشمن مملکته، دشمن شاهنشاهه. حتما الان بعضیا دارن میگن کسانی که جلوی ما میان از مردم عادی هن، از مردم بدبخت و بیچارن. نه، اینطور نیست. اینها دشمنن. این کسانی که آشوب بپا میکنن، شعار علیه شاهنشاه میدن، کشور خودشونو به بیگانه فروختن. مردم ما آشوبگر نیستن، مردم ما شاه دوستن. مردم ما قدر شما رو میدونن، مردم میهن ما میدونن شما برای چی تا دندون مسلح تو خیابونا ایستادید. فرمانده اینقدر حرف زد که گلوش درد گرفت و به سرفه افتاد. بعد از چند بار سرفه کردن گفت: من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. امیدوارم تو این 24 ساعتی که با هم هستیم ساعت خوشی رو بگذرونیم. کریم خمیازه کشید و گفت: خیلی خوابم میاد، نمیشه بقیهش رو بعدن براتون تعریف کنم؟ بابا گفت: نه، حرف بزن، خواب از سرت میپره. کریم دوباره خمیازه کشید و ادامه داد: همون وقت ما رو سوار این ماشینای بزرگ ارتشی کردن و بعدش هم راه افتادی. نمیدونین وقتی تو خیابونا داشتیم میرفتیم چه حالی داشتم. همش خدا خدا میکردم کسی شعار نده که منم مجبور نشم طرفش تیراندازی کنم. ولی از شما چه پنهون، اصلا قصد فرار کردن نداشتم. حرفای فرمانده یکم روم تأثیر گذاشته بود، ولی با این حال دودل بودم. بازم به خودم قول دادم اگه مجبور شدم تیر هوایی شلیک میکنم. بالاخره بعد از اینکه چند تا خیابون پشت سر گذاشتیم به یه میدون رسیدیم. ماشینای ما تو میدون پارک کرد. نزدیک میدون یه پمپ بنزین بود. ماشینی که من توش بودم دوباره یه دور دور میدون گشت و ما رو کنار پمپ بنزین پیاده کرد. حالا ساعت چنده؟ نزدیکای 9 صبح. گروبانی که اونم تو ماشین با ما بود، محل نگهبانی ما رو تو گوشه و کنار پمپ بنزین تعیین کرد. نمیدونین وقتی اونجا بودم چه حالی داشتم. با هر صدای بلندی می ترسیدم و بدنم داغ می شد. حالا مهم نبود که این صدا چیه، کافی بود فقط صدا بلند بشه تا منو بترسونه. یه بار صدای زنی که نزدیک بود بچهش تو خیابون زیر ماشین بره منو ترسون. یه بار دیگه صدای لبو فروشی که داد می زد لبوی داغ تنوری منو از جام پروند. کاظم در حالی که از این حرف کریم خندش گرفته بود گفت: داداش تو که اینقدر ترسو نبودی. کریم چپ چپ به اون نگاه کرد و گفت: چی داری میگی؟ هر صدای بلندی رو که میشنیدم فکر میکردم یه نفر داره شعار مرگ بر شاه یا چیز دیگه ای میده. مادرم رو به کاظم کرد و گفت: مگه بابات بهت نگفت برو بگیر بخواب؟ بازم نشستی پر حرفی میکنی؟ کاظم دلگیر شد و از جاش بلند شد و رفت گرفت خوابید. کریم چشماشو که پر از خواب شده بود با دست مالید و گفت: خلاصه از ترس و لرزم هر چی بگم کم گفتم. بیشتر سربازا و گروبانا و افسرا همین حال منو داشتن، ولی بندهای خدا چی کار میتونستن بکنن؟ به زور آورده بودنشون بیرون، وگرنه اونا هیچ کدومشون دوست نداشتن روبروی مردم وایسن. بابام گفت: خیلی خوب، این حرفا رو هم ما قبول داریم هم میدونیم، حالا بگو چی شد که فرار کردی؟ کریم نفسی تازه کرد و گفت: نیم ساعت از نگهبانی من تو پمپ بنزین گذشت. اگه بگم این نیم ساعت هزار سال طول کشید دروغ نگفتم. تو همین وقت یه دفعه سر و کله یه پسر بچه 13-14 ساله پیدا شد. اون در حالی که یه پاکت دستش بود جلو اومد و رو به گروهبان که پهلوی من ایستاده بود کرد و گفت: سرکار بیا این پاکت رو بگیر، توش میوه است. پخش کن بین سربازا بخورن. فرمانده که کنجکاف شده بود از پنجره ماشین که زیادم از ما دور نبود سرشو بیرون کرد و داد زد: سرگروهبان، تو اون پاکت چیه؟ سرگروهبان با خنده گفت: سراهی. فرمانده که نمیدونست موضوع چیه از ماشینش بیرون پرید و دوید طرف سرگروهبان. تا به ما رسید و نگاهش تو پاکت افتاد، یه دفعه گل از گلش شکفت. بعد رو به پسری که پاکت میوه آورده بود کرد و گفت: پسر جون، چطور شد که تو برای سربازای من سیب آوردی؟ پسر بچه که معلوم بود دست پاچم شده گفت: آخه میدونین، من، یعنی ما خیلی شما رو دوست داریم، برای همین من این سیبا رو. فرمانده نذا شرف پسر تموم بشه گفت: خیلی ممنون، آفرین پسر خوب. اونم بعد از دادن پاکت اول چند قدم عقب عقب رفت و بعد دور شد. وقتی پسر از اونجا رفت، فرمانده رو به گروهبان کرد و گفت: سرگروهبان، دیگه سر پست از این شوخی ها نکن. بابام خندید و گفت: حتما ترسیده بود ها؟ کریم گفت: آره، رنگش مثل گچ سفید شده بود. مادرم گفت: کوفتتون بشه، سیبای مردمو میخوردین اون وقت. کریم ناراحت شد و گفت: مادر جون، بذار حرفم تموم بشه. بابام گفت: بذار حرفشو بزنه، میخوایم بخوابیم. کریم گفت: بالاخره فرمانده اون پاکت سیبو تو دستش گرفت و در حالی که اونو به ما نشون میداد گفت: حالا به حرف من رسیدید یا نه؟ دیدید گفتم مردم قدر زحمتهای ما رو میدونن؟ دیدید گفتم اون کسانی که علیه شاهنشاه شعار میدن از مردم ما نیستن و دشمنن؟ مردم ما همینان که میبینین، همین بچهی که این پاکت سیبو آورد. بعد رو به گروهبان کرد و گفت: سرگروهبان، به هر کدوم از این سربازها یه سیب بده، یه سیبم برای خودت بردار و آخرین سیب رو هم بذار برای من. ضمناً هیچ کس حق نداره سر پست چیزی بخوره. وقتی ساعت نگهبانیتون تموم شد میتونید سیب رو بخورید. گروهبان مشغول دادن سیب به سربازا شد، یه سیبم به من داد و بعد دست تو پاکت کرد و گفت: اینم آخریش. ولی تا آخرین سیب از تو پاکت داره بود یه دستش تو هوا خشکید. فرمانده که از تو ماشینش همه چیزو داشت میدید داد زد: سرگروهبان، چرا خشکت زده؟ تو این لحظه کریم ساکت شد و بعد شروع کرد به خندیدن. حالا بخند کی نخند. بابام اخماش تو هم رفت و گفت: چی شد؟ چرا اینقدر میخندی؟ حرفتو بزن. کریم گفت: بابا نبودی ببینی، خیلی خنده دار بود. بابام که کلافه شده بود گفت: چی خنده دار بود؟ دیگه شورشو در آوردی. کریم در حالی که سعی میکرد جلوی خندهشو بگیره گفت: آخه میدونی بابا، پسر وسط آخرین سیبو که ته پاکت بود بریده بود و یه اعلامیه تا شده امام رو توی اون گذاشته بود. با شنیدن این حرف کریم ما همچین شروع به خندیدن کردیم که با اعتراض مادرم روبرو شدیم. چه خبرتونه؟ یه کم صداتون رو بیارین پایین، ممکنه بچه های مردم از خواب بیدار بشن. تو این میون بابام یه دفعه خندهشو خورد و گفت: خب این حرفا چه ربطی داشت به فرار کردن تو؟ کریم گفت: میدونی بابا، همونطوری که فرماندمون گفت، همین مردمی که برای ما سیب آوردن قدردان ما هستن، پس چرا من به اونا کمک نکنم؟ برای همین فرار کردم تا کمکشون کنم و یار و یاورشون باشم، مثل خیلی از ارتشیای دیگه. خب عزیزان شنونده و دوستان عزیز، این هم از قصه امروز ما. امیدواریم از اون خوشتون اومده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. تا هفته بعد و با یاری خدا قصه بعد. خدا نگهدار، روز بخیر. Thank you.
اوف هوا گرم میشه با خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه ایران و رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
دارایی واقعی شما حال خوب شماست میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان پارسیان بانک ایرانیان
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی شیر موز آلیس
آلیس برای خانواده بعد از ظهرتون بخیر به دقایق پایانی برنامه‌های بخش اول رسیدیم امیدوارم که برنامه‌ها مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زهرا قائدی صدا بردار مجید ابراهیمی و هماهنگی مجید بای از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با همکارانمون در بخش بعدی همراه باشید روز بخیر خدا نگهدار
راه امام کلام امام
الله اکبر خمینی رفت الله اکبر خمینی رفت
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس نای جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
این آنی که هی میره سراغ این که ببینیم چطور یه چیزی باشد پسند غرب باشد پسند غرب این است که ما همه چیزمون رو تقدیمشون بکنیم بیشون و چرا این پسند غرب اگه آیون این را میخوان این پسند ملت ما نیست و اگه آیون یه چیزی خیال میکنن که در غرب خبری است بدانن که در غرب خبری نیست جز جنایت جز خیانت من ملتشون رو نمیگم این دولت ها که الان غرب یعنی دولت هاشون در هر صورت من خواهش میکنم از این آیون از اینایی که یا روشن فکرن یا خودشون رو به روشن فکری زدن که اینقدر با سرنوشت این ملت بازی نکنند الان شما میبینید مملکتتون ابتلای به هزار جور مصیبت دارد مواجهه با قدرت بزرگی مثل امریکا است نباید حالا دیگر دسته دسته هر کدوم یه چیزی بگن برخلاف مسیر ملت حرفا بزنن افتاده بشن این روز روزیست که همشون با هم بیشینن تفاهم کنن و دست به دست هم بدن تا این مصیبت ها رفع بشه اگر ملی هستن برای خاطر ملتشون اگر علاقه به اسلام دارن برای خاطر علاقه به اسلامشون و یه دسته هم معلوم بشه که اینا چه کارند اینا خب همیشه در همه جا بوده است در هر صورت اون چیزی که الان لازم است برای همه ما این است که تعریف کنیم و وادار کنیم اقشار مختلفه را آقایون هر کدوم از اهل هر بلدی هستند خطبای اونجا را علمای اونجا را روشنفکرهای اونجا را وادار کنند که به مردم الهام کنند که بی تفاوت نباشند
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
دشمن جانی بازو به بازو صف به صف ما آمد